اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
افسون پنهان، نوشته محمد احمدزاده هروی و فرزان سادات دست غیبی،
پاریس، برج ایفل، بهار 97.
افشین، چطوری دلت میاد صبح تو بدون نگاه به ایفل شروع کنی؟ من که دوست دارم تا آخر عمرم تو پاریس بمونم. البته ممکنه برای ماموریت این طرف اون طرف برم، اما بازم دوست دارم برگردم به این شهر زیبا. زندگی تو پاریس خیلی بهتر از بودن تو افغانستانه، نیست؟
دیگه از این حرفا گذشته باید. من تصمیممو گرفتم میرم ایران. برگشتن به اتفاقاتی که اونجا برام میفته بستگی داره.
خیلی خوب افشین، یه لحظه چی نگو، فقط اونجا رو نگاه کن. درست 2 کیلومتر دورتر، سمت جنوب شرقی رو با دقت نگاه کن. خیلی خوب، 8 7 6 5 4 3 2 1 همین الان وقتشه.
نه نگو که این کار شماست.
تا نیم ساعت دیگه میتونی تو تمام شبکه‌های خبری مهم دنیا خبرشو ببینی. بعدم میشنوی که طالبان با قدرت مسئولیت این کارو به عهده گرفته. یه عملیات انتحاری موفق دقیقاً تو چند کیلومتری ایفل زیبا. من و تو هم از این بالا تو آخرین طبقات ایفل شاهدش بودیم.
برای همین بمونم. من مخالف کشته شدن مردم بیگناهم، اما شما براتون هیچ فرقی نمیکنه برای هدفتون کیا قربانی میشن. من خودم قربانی ماجرایی هستم که به من هیچ ربطی نداشت. حالا چرا باید با شما کار کنم؟
پیشنهاد بهتری تا آخر عمرت پیدا نمیکنه.
آخر عمرت که خیلی هم نزدیکه.
نه، چرا باید نزدیک باشه؟ ببین، منم عمر طولانی رو دوست دارم.
مرگ تنها چیزیه که ازش گریزی نیست. میدونی که از بچگی هم حسش کردم، اما اصلا دلم نمیخواد اینطوری دونسته به استقبال مرگ برم. دوست ندارم تو 20 و چند سالگی بمیرم. لااقل دوست ندارم ندونم کی یا چه جوری میمیرم، یا اینطوری توی حمله انتحاری جونم از دست بدم. به علاوه بدونه که من از تروریسم متنفرم.
اول اینکه حمله انتحاری کار من و تو نیست، وظیفه ما برنامه ریزی این حملاته. دوم اینکه کم و بیش میدونم چه بلایی سرت اومده و منظورت از تروریسم چیه، اما ما هم با داعش یا مشکل داریم مثل خودت.
هیچ شباهتی تو این دشمنی و تنفر نمیبینم.
نگاه کن، میبینی چه رابندونی شد؟
اون بیچاره برای رابندون خودشو یه عده بیگناه بکشتن داده؟
مسلمن نه، نمیخواد با سوالای بیمورد منو بپیچونه. حرف من با تو مهمتر از این چیز هست.
من نمیخوام اصلا راجبش حرف بزنیم.
این یه دعوته مستقیما از طرف طالبان. افشین، دعوت از یه نیروی خوش ذوق و کاربلد و جوون که انگیزه کافی برای پیوستن به گروه طالبان رو داره.
چیزی نیست.
میدونی سالانه چند صد هزار یورو درآمد خواهی داشت؟ فقط بشین و نقشه بکش و برنامه ریزی کن. در ضمن به انتقامم میرسه.
دهیر، من و تو 2 سال هم خونیم. نمیدونم اینم برنامه ریزی شده بوده یا یه اتفاق ما رو به هم رسونده، اما قبل از اینکه بدونم تو نیروی طالبانی، خیلی چیزا بهت گفتم. من ممکنه ترور رو یاد گرفته باشم، اونم تو دوران نوجوانی. درسی که تو دانشگاه اینجا خوندم به هم این امکانو بده که یه متخصص تو این حوزه باشم، انگیزه کافی هم داشته باشم، اما برای من ترور برای مبارزه با تروریسم از همه چی مهمتره.
ای خودی پیچیدش نکن.
من پیچیدگی تو این قضیه نمیبینم.
بی عاطفه بودن درس اول ماست، اما نمیتونم روزای خوب بودن با تو رو نادیده بگیرم. گفتن حقیقت چیزی رو تو موقعیتی که هستیم عوض نمیکنه، اما واقعا طالبان اونقدرام بیکار نیست که 2 سال از عمر من به عنوان یه نیرویی که سرمایه گذاری روش کردن و به خاطر تو هدر بدن. همراهی من تو کاملا اتفاقی بوده، میفهمی؟ اما حالا که تو رو شناختم میدونم به دردمون میخوری. من معرفیت کردم، بهش فکر کنم.
به چی فکر کنم؟
به پیشنهاد پیوستن به طالبان، به پیشنهاد کار، به پیشنهاد میلیون یورویی، به خوشی، به آینده، به فردایی که در انتظارته، بدون اینکه شناسایی بشی و یا مستقیما در هیچ عملیاتی شرکت داشته باشی. به اینا فکر کن.
نمیخوام، نمیتونم. من ممکنه خیلی کارا بکنم، یه دوره کاملا برای دونستن چیزایی که با چشم دیدم، اما بلد نیستم. من میخوام ببینم، میشم یه آدم که همه کار بلده، از جنگ تن به تن و چریکی تا نقشه‌های بزرگ برای حملات سایبری تا ایجاد جنگ روانی، خیلی بیشتر از اینا. شاید در آینده با گروهایی که به هدفم نزدیکم کنن کار کنم، اما قطعا نه با طالبان یا داعش و نه سرویس‌های امنیتی هیچ کشوری. من مستقل عمل میکنم.
من چی بگم؟
چیزی نگو، تو اختیار خودتو داری. اما باید بهت بگم آدمایی مثل منو پر از کینه و انتقام، گروهایی مثل کسایی که تو براشون کار میکنی، به این حال روز انداختن. من خوش شانس بودم که تونستم تو بهترین موقعیت فرار کنم. همه این شانسو ندارن.
باز یاد گذشته کردی.
مگه چند سالم بود؟ چه گناهی کرده بودم؟ برای چی باید شاهد اون ماجرا می بودم؟ من فقط 13-14 سالم بود. درست 9 سال قبل.
عراق، جاده اربیل به موسل، سال 2010 میلادی.
ابراهیم یاره جون میده، یه کاری بکن.
چه کاری هستم ساخت از جز تندتر رفتن؟ گلوشو محکم فشار بده.
مگه یه آدم چقدر خون داره؟ تمام ماشین پر خون شده، صندلی خیسه، انقدر گلوشو فشار دادم که دیگه خفه میشه، اما خونش تمامی نداره. بابا جدو ماشین میرن دنبالمون میان، من میترسم.
بشین سر جاد، افشین به پک سرت نگاه نکن، بچه سرتو بیار پایین.
بابا چرا بهمون تیراندازی کردن ها؟ بقیه چی شدن؟
نمیدونم بابا، فقط همونجا محکم بشین.
نمیتونیم فرار کنیم، دنبالمونم. این کشور هیچی برامون نداشت. یا امام حسین، ای معصومینی که صاحب این دیارید و مقبره همه تون رو زیارت کردم، خودتون به دادمون برسید. چرا ما؟ چرا ما ابراهیم؟
وقتی این حرف ها
دست خودم نیست. وقتی با سه تا ماشین راه بیافتی، یکیشون جلوی چشمات منفجر بشه، یکیش تصادف کنه و آدماش گرفتار یک گروه تروریستی بشه، راننده تیر بخوره و دستات پر از خونش بشه و ندونی کی نفس آخر رو میکشه، وقتی ندونی خود چه سر نوشتی، حتی تو چند دقیقه بعد در انتظارت، وقتی بچه این نوجوانت دلش از ترس مثل گچ دیوار و همسرت داره خودشو به آبادش میزنه که فقط فرار کنی، باید بعد از چی حرف بزنم؟
بابا دارن نزدیک میشن.
گفتم پشت سرتو نگاه نکن.
یا خدا، خودت بهمون رحم کن.
فاصلمون خیلی زیاده، نگران نباشیم.
نمیتونیم فرار کنیم.
ساکت باشانیه لطفاً.
تو به من گفتی، فقط یه دیپلمات ساده هم. گفتی کارم اطلاعاتی و امنیتی نیست. گفتی توی عراق در آرامش و امنیت کامل زندگی میکنی.
مگه تا حالا غیر از این بوده؟ خانیه وقت این حرف ها سخه. بذار تمرکز داشته باشم، بذار فکر کنم چه کاری باید انجام بدم. الان نجات جون شما برام از همه چی مهمتره.
اگه فرارم بکنیم دیگه جونی برامون نمیمونه بعد این هم اتفاقات.
درست میشه، درست میشه.
بابا نستی
بشین، افتین بشین.
ابراهیم نفسش بند اومد. دمون کم خور خدایا، نفس نمی کشه. نزدیکه.
بابا خیلی نزدیکه. به خدا من نشستم اما صدای تیر اندازیشون خیلی نزدیکه. اینا اینا نگاه دارن بهمون میرسن.
بیا مادر بیا مخلص.
سرتو ببر پایین، سرتو ببر پایین.
آخه چی از جونمون میخواد؟ ترس چی میگی؟ یادم جلومون جون داد از خونه زش رفت که تموم کرد. دستایی عشقیدم چند لحظه قبل رو گلوی یادم بود که حالا مرده. خونش رو دستم. چند از آدمایی که هر روز همراه ما بودن کشته شدم. همون تو میگی از حرفای من نترسه خدا.
یه حلالم کن.
چی داری میگی؟ چرا منو میترسونی؟
خیلی نزدیک شدم.
بابا دستشویی دارم.
مادر آروم باش.
الان میریزه. دستشویی دارم.
همچنین تو یه مردی.
بابا میترسم.
نترس بابا. بابا نترس. تموم میشه. تموم میشه بابا.
پاریس، برج ایفل، بهار 97.
برای چی زنده بودم؟
متاسفم.
القاعده عراق قبل از مستقل شدن به شکلی داعش.
من این رو نمیدونستم.
پیچید اینجورا. بابام خواست فرار کنه. اینقدر سرعتمون بالا بود نتونستم ماشین رو کنترل کنم. من تو بغل مامانم بودم که با چپ شدن ماشین زنده موند.
پدرت
از شیشه جلو پرت شد بیرون.
خیلی سخته. میفهمم.
زنده بود، خونی با شکسته بود. بلندش کردن افتاد رو زمین. دوباره اون سه بار بلندش کردن انداختنش زمین. اون فقط اشهدن لا اله الا الله میگفته. اونا میکشیدنش رو زمین. جرأت بستن چشمو نداشت. خونه مادرم تمام صورتمو پوشونده بود. نفسم به قدری بلند بود که از صد متری و تو اون سر و صدا و شلوغی شنیدمش.
اگه نمیتونی بریشو نکن.
اومدن سراغم کشیدنم از ماشین بیرون. من مادرم و محکم بغل کرده بودم. مطمئن بودم تموم کرده بود. صدای قلبش رو نمیشنیدم. قلبش نمیزد. قفسه سینه‌ش این چند دقیقه قبل بالا پایین نمیرفت. هر دونو کشیدم بیرون. دستای کسی پشمون انداخته بودن زیر دستای مادرم و میکشیدنش. یکی پاهمو گرفته بود منو از در سمتی که نشسته بودم کشید بیرون. هرچی فریاد و دستو با زدم فایده نداشت. انقدر منو کشید که دستم از مادرم جدا شد.
خیلی خوب بس ادامه نده. میتونم بفهمم که تو چرا انقدر متنفر شدی. ادامه نده افشی. نمیخوام بشنوم. میتونم تصور کنم چه حالی داشتی، اما نمیخوام بقیهش رو از زبون تو بشنوم.
میبینی تو حتی طاقت شنیدنش نداری.
آره پس نه.
مادرم گیر کرده بود تو ماشین زیر سقف شده بود. دو سه نفری میکشیدنش بیرون. انقدر کشیدنش دستش از مچ قطع شد.
به بدن بیجونشم رحم نکردم. وایسادم بالا سرش شروع کردم به تیراندازی. پدرم جونی نداشت کاری بکنه، فقط داد میزد، فریاد میزد، اما صدا نداشت. نیمه جون موهامو گرفته بودن، سرمو میوردن بالا تا همه چیو به زور ببینم.
تو هیچ عملیاتی مستقیم شرکت نداشت.
بعدش نوبت پدرم بود. اینقدر روز همین کشیدنش که همه بدنش شده و زخم. هر وقت چشم رو میبستن تا نبینم موامو میکشیدن. درست نمیفهمدم چی میگن. عربی رو تو اون مدتی که تو عراق بودیم کمون بیش یاد گرفته بودم، اما نمیتونستم همه حرفاشون رو بفهمم. تو اون وضعیت اصرار داشتن نگاهشون کنم. همش تهدید بود. پدرم تا نزدیک جنازه مادرم من آوردن. دیگه نه نداشت همون کلمات شهادتم بگم. صدای خفه افشین گفتناش هنوز تو گوشم.
تمومش کن.
اونا تمومش کردن، سرش رو گرفتن جلو صورت من، موهای هر دومون تو دستاشون بود، چشامو به زور باز میکردن تا پدرمو تو اون حال ببینم. بعد یکیشون یه آیه از قرآن خوند، باورم نمیشد مسلمون باشم. بسم الله گفتن، الله اکبر، همشون الله اکبر میگفتن. موهای پدرمو کشید و سرش رو آورد بالا بود.
بس افشین، خواهش میکنم بس.
کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، بازیگران حمید منوچهری، محمد رضا علی، ایوب آقاخانی، حمید یزدانی، فریبا طاهری، رازیه مومیبند.
همراه رادیو نمایش هستید در بخش شبانگاهی. امیدوارم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. بعد از این هم همراهی کنید ما رو تا پایان این بخش و بخش‌های بعد. در این لحظه شما دعوت می‌کنم همراه باشید با دومین قسمت از نمایش خنده در تاریکی از مجموعه نقد و نمایش به مدت 45 دقیقه.
ولی این شخصیت ابتدا در
از همون بحثی بشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود
داره این است که باید وجود تا یک جامعه نباید این کار رو
نقد و نمایش.
با یاد و نام یگانه عالم. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه نقد و نمایش شنونده نمایش خنده در تاریکی هستیم، نمایشی رادیویی بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نام اثر ولادیمیر ناباکوف. خنده در تاریکی اثری است از ولادیمیر ناباکوف، نویسنده، مترجم، شاعر، استاد ادبیات برجسته روستبار و البته از مطرح ترین رمان‌های این نویسنده همین خنده در تاریکی است. نابوکوف علاوه بر اعتبار فراوانش به عنوان رمان نویسی طراز اول در حوزه تدریس و نقد ادبی هم از سرآمدان قرن خود بود. او یکی از چهره‌های ادبی برجسته قرن بیستم به شمار میره. وی این رمان رو در سال 1932 نوشت. رمان خنده در تاریکی در این اون که داستان تقریبا ساده ای از سقوط یک انسان رو توصیف میکنه، دارای لایه‌های پیچیده بسیاری هست که در اون مسائل مختلف روانشناسی و حتی فلسفی بیان شده. در حقیقت شاید در این ماجرا آلبینوس به ناگهان سودای سرکوب شدش رو رها میکنه و یا حتی میخواد آن شور و هیجانی رو که هیچگاه در زندگیش تجربه نکرده حالا تجربه کنه. او آرزوی عشقی واقعی رو در دل میپرورونه و در واقع شاید قربانی سرکوب هاییست که جامعه بر او وارد کرده. خنده در تاریکی دارای سه شخصیت محوری است که هر سه شخصیت دارای پیچیدگی‌هایی مخصوص به خود هستند که آنها را متمایز نموده و مخاطب را درگیر خود می‌کنند. آنها هر سه در زمینه‌های گوناگون آرزوهای بلندی در سر دارند. این اثر نابوکوف در ایران توسط امید نیک فرجام ترجمه شده و با همکاری انتشارات مرواری به انتشار رسیده. قسمت دوم نمایشی رو که بر اساس رمانی به همین نام توسط هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده بشنوید.
خنده در تاریکی، نویسنده ولادیمیر نابوکوف، مترجم امید نیک فرجام، تنظیم برای رادیو رضا جابر انصاری، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا متخصص، رضا عمرانی، حسین فلاح، هنگامه محمودی، محمد یگانه، سعیده فرزی، آشا مهرابی، احمد گنجی، نوشین حسنزاده، شهرزاد عبدحق، عبدالعلی کمالی، مهین نصری، بهرام سروری نژاد، علی تاجمیر، امیر جوشقانی، سیما خوشچشم، محمد آقا محمدی، بهروز مسروری، ناهید مسلمی، عباس توفیقی، محمد حسن عشقیان. اکبر زنجانپور کارگردان، مریم نشیبا گوینده، فرشاد آذرنیا افکتور، پیروز صدرایی صدا بردار، فرهنگ جولایی تهیه کننده.
با دومین قسمت از مجموعه نمایشی خنده در تاریکی در خدمتون هستیم. در قسمت قبل داستان شنیدیم که آلوینوس، هنرمند نقاش که علاقه و دستی هم از دور در هنر سینما داره، طرحی به ذهنش میرسه، طرحی که بیشباهت به قصه های کارتون نیست. آلوینوس که در زندگی آدم موفقیه و از راه حرفش درآمد خوبی و زندگی مرفهی هم داره، بیش از هر کس دیگر به افکار و طرحهای خودش اعتقاد داره و به اونها بها میده، تا جایی که گمون میکنه هر طرحی که به ذهنش میرسه خیلی نو و بکره. حرفی اصلی او نقاشی است، اما مدام در مورد هنر تصویر و به خصوص سینما ذهنی درگیر داره. همسرش الیزابت آلبینوس رو عاشقانه دوست داره و پل برادر الیزابت هم ارتباط بسیار صمیمانه با اونها داره. بعد از تعریف طرح ال که همیشه طبق عادت صورت میگیره، هر دو یعنی الیزابت و پل از اون استقبال میکنن و به دنبال سوال پل ال به اطلاع میرسونه که در مورد طرحش با تهیه کنندهی قراری گذاشته. از طرف دیگه شنیدیم که پدر و مادر مارگو دختری جوان که نقاشی میکنه و تصمیم به مهاجرت به پایتخت رو گرفته در مورد تصمیم او با هم گفتگو میکنن و مادر مارگو از این مسافرت دخترش شدیداً نگران و ناراحته. اما در مقابل پدر مارگو که خودش معلم اولیه او هم بوده شدیداً از این کار استقبال میکنه و مادر مارگو رو دلداری میده. اینک بشنویم ادامه داستان.
پدر، من نمیدونم که مادر برای چی این همه ناراحته.
نگران نباش دخترم، اون همیشه نگرانه.
ولی من اصلا دارم نمیخواد که باعث ناراحتی شماها بشم.
من که اصلا ناراحت نیستم، نه برعکس، خیلی هم خوشحالم. گفتم که مادرت همیشه نگران تو و برادرته. خب این طبیعیه، البته نه این که من نگران نباشم یا این که سرنوشت شما برام اهمیتی نداشته باشه، ولی خب مقاومتم از مادر بیشتره. در واقع میشه گفت که یه مقدار منطقی تر از اون فکر میکنم.
ولی من دلم میخواد که مادر واقعا با رفتن من موافق باشه.
گفتم که تو اصلا نگران نباش، اون ته دلش موافقه، ولی خب نگرانه دیگه. میدونی البته اون تا حدودی هم حق داره، البته نه در مخالفتش با رفتن تو.
میدونم اون از این نگرانه که مبادا یه وقت بلایی سر من بیاد.
البته این موضوع ساده‌ای نیست دختر.
ولی من دیگه بزرگ شدم، 17-18 سالمه.
17 یا 18، اینجا دخترایی هستن که تو این سن و سال چند تا بچه دارن.
خب این تقصیر منه؟
نه دخترم، نه، حرف من این نیست. چیزی که مادرتو همچنین منو ناراحت میکنه یا در واقع نگران میکنه اینه که مردم اینجا که تو هم جزی از اونا هستی، طرز و سطح فکرشون با مردمان شهر به خصوص پایتخت متفاوته. خیلی هم مردم اینجا آدمای خیلی ساده‌ای هستن و تو هم
پدر. من میخوام چی کار کنم؟
موضوع کاری که تو میخوای بکنی نیست دخترم، و بعضی وقتا دلم میخواست که ای کاش این همه علاقه به رشد تو در امر هنر رو نداشتم.
من که نمیفهمم.
تو دختر عاقلی هستی، اینو میدونم، و در ضمن خیلی هم زیبا. ترس من اینه که عقل تو برای حفاظت از زیبایی و حریم و حرمت شخصیت کافی نباشه.
معما میگی پدر. عقل من، حرمت من، زیبایی من چه ربطی به کار نقاشی داره؟ من میخوام هر چی که مربوط به نقاشی هست رو یاد بگیرم، هر چی که هست. ای کاش
اگه من به سن تو بودم این تصمیم تو رو میگرفتم و خودم رو به شهر یا جایی که چیزای بیشتری یادم میدادن میرسوندم. الان
پدر، من منظورم اینه که
میفهمم تو چه منظوری داری. یکی از دلایلی که خودم تشویقت کردم که به شهر بری شاید این باشه که خودم رو جای تو یا تو رو جای خودم حس میکنم. شاید دلم میخواد که اون عقده‌ای رو که با موندنم اینجا تو دلم ایجاد شده و دیگه قدرتی برای باز کردنش ندارم و توسط تو باز کنم. همیشه آرزوم بود که
برادرم.
البته این آرزو هیچ ربطی به نقاش شدن و یا رفتن تو نداره.
خواهش میکنم با مادر حرف بزنی. اون اگه اینجوری ناراحتی بکنه من شاید اصلا منصرفشم.
گفتم که تو اصلا به فکر مادرت نباش.
آخه نمیتونم، از شما چه برون، خودم بعضی وقتا از رفتن خودم نگران میشم. به خاطر همین حرفا آشنا نبودم با محیط شهر، با آدماش، به خودم میگم شاید اگه منم مثل خیلی از دوستام ازدواج کرده بودم.
دیگه وقت فکر کردن در مورد این حرفا نیست. البته خوبه که تو نگران باشی، همین نگرانی باعث میشه که خوب حواستو جمع کنی دخترم. خیلی خوب، خیلی خوب، دیگه کافیه. به اندازه کافی حرف زدیم. تو فردا باید حرکت کنی. برو هم وسایلتو جمع کن، هم از دوستات خداحافظی کن که تا فردا وقت بیشتری رو کنار هم دیگه داشته باشیم. در ضمن نامه نوشتن اون هم به